سلام به شما. امروز یه سری منابع خبری خیلی جالب رو که فرستادید میخوایم با هم بررسی کنیم.
سلام، خبرها به ظاهر پراکنن ولی وقتی کنار هم میذاریمشون یه داستان خیلی بزرگتر رو تعریف میکنن.
دقیقاً. از هوش مصنوعی جدید گوگل که انگار دور خودش یه قلعه دیجیتالی کشیده شروع میکنیم؟
میریم سراغ آیفونی که اونقدر لاغر شده که شاید داره از گرسنگی میمیره.
و میرسیم به یه شاهکار مهندسی فضایی که بیشتر شبیه جلوات ویژه سینمایی تا واقعیت.
درسته.
قراره ببینیم این داستانها چه معنایی برای شما دارن. پس بیایید از داغ‌ترین موضوع شروع کنیم. پلتفرم جدید گوگل انتی گراویتی که همین دیروز اومد، ولی انگار درا رو به روی خیلی‌ها بست.
قفل کرد حتی.
خب گوگل از هوش مصنوعی نسل بعدیش رونمایی کرده، همه هیجان زدن، اما کاربران ایرانی، روسی و چینی با یه دیوار آجوری مواجه شدن. یه پیغام خطای ساده. این فقط یه تحریم آیپی نیست، درسته؟
نه اصلاً، این بار خیلی جدی‌تره. ببین، این بار فقط درو نبستن، قفل و زنجیرش کردن. گوگل از یک پروتکل 3 لایه برای شناسای موقعیت شما استفاده میکنه.
3 لایه؟ یعنی چی دقیقاً؟
آره، لایه اول همون چک کردن آیپی هست که خب همه باهاش آشناییم. با یه VPN خوب حل میشه.
این که کاری نداره.
درسته، اما بازی اصلی از لایه دوم و سوم شروع میشه.
خب لایه دوم چیه؟
لایه دوم از API موقعیتیاب جغرافیایی مرورگر استفاده میکنه.
آها.
یعنی مرورگر شما سعی میکنه از طریق سیگنال‌های وایفای اطراف یا دکه‌های مخابراتی نزدیک موقعیت فیزیکی شما رو حدس بزنه، حتی اگه شما دسترسی به GPS رو بسته باشی.
صبر کن ببینم، یعنی حتی اگه من به مرورگرم بگم حق نداری موقعیت من رو بدونی، بازم یه راهی برای فهمیدنش پیدا میکنه؟
یه راه تقریبی پیدا میکنه و این خودش به تنهایی یه زنگ خطر بزرگ برای حریم خصوصی فارغ از داستان گوگل.
کاملا.
اما لایه سوم از همه هوشمندانه تر و خطرناک‌تره. تحلیل زمانی سیستم یا سیستم تایم زون هیوریستیکس.
این دیگه چیه؟ به نظر خیلی پیچیده میاد.
نه، در واقع مفهومش ساده است. اسکریپت های گوگل منطقه زمانی یا همون تایم زون کامپیوتر شما رو چک میکنن.
اوکی.
فرض کن VPN شما روی نیویورکه. الگوریتم گوگل میگه خب این کاربر از نیویورکه. بعد ساعت سیستم شما رو نگاه میکنه و میبینه بر اساس منطقه زمانی تهرانه. یعنی UTC+3.30.
آها. اینجا تناقض پیش میاد.
دقیقاً. الگوریتم میگه هیچ کس در نیویورک ساعت کامپیوترش رو روی تهران تنظیم نمیکنه و بوم، دسترسی شما مسدود میشه. یه جور اثر انگشت دیجیتالیه که خیلی حواسشون بهش نیست.
عجب. پس راه حل چیه؟ چون توی منابعی که فرستادید یه راهنمای دقیق و قدم به قدم هم برای شکستن این قلعه 3 لایه بود.
همیشه یه بازی موش و گربه در جریانه. برای عبور از این سد باید هر 3 لایه رو فریب داد.
خب چطوری؟
اول و این خیلی مهمه، قبل از اینکه حتی مرورگرتون رو باز کنید، باید منطقه زمانی سیستم عاملتون رو به صورت دستی روی منطقه زمانی سرور VPN خودتون تنظیم کنید. EC:00:00 EST. پس اول ساعت رو درست می‌کنیم، بعد وارد معرکه میشیم.
اوکی، قدم بعدی.
قدم دوم اینه که در تنظیمات مرورگر دسترسی به موقعیت مکانی رو به طور کامل روی don't allow یا اجازه نده قرار بدید. این جلوی لایه دوم رو میگیره.
و سومی؟
و قدم سوم که حکم تمیزکاری نهایی رو داره، پاک کردن تمام کوکی‌ها و کش مرورگره. این کار رد پاهای قبلی شما از موقعیت ایران رو حذف میکنه.
جالبه. پس از یه طرف گوگل داره دیوار میسازه، از طرف دیگه تلگرام داره از هوش مصنوعی برای بازکردن درهای جدید برای کسب و کارها استفاده میکنه. این قابلیت منشی هوشمند یا AI ریسپشنیست خیلی پتانسیل بالایی داره.
این یه نمونه عالی از کاربرد عملی و به قول معروف دموکراتیک هوش مصنوعیه. تکنولوژی پشتش رگ هست.
رگ چی هست؟
به زبان ساده، شما به عنوان صاحب کسب و کار دیگه به هوش مصنوعی اجازه نمیدید که از دانش عمومی اینترنت جوابها رو حدس بزنه.
یعنی به جای اینکه بره تو کل اینترنت بگرده، فقط تو جزوه خود من دنبال جواب میگرده؟
دقیقاً. شما فایلای اطلاعاتی خودتون مثل لیست قیمت‌ها، موجودی یا انبار یا سوالات متداول رو به صورت PDF به هوش مصنوعی میدید. اونم این اطلاعات رو به عنوان پایگاه دانش خودش ایندکس میکنه. بعد وقتی مشتری میپرسه کفش نایکی سایز 42 مشکی دارید، هوش مصنوعی میره مستقیم سراغ فایل شما و جواب دقیق میده.
فوق‌العاده است.
مثلا میگه بله، مدل ایرفورس مشکی سایز 42 موجوده، قیمت 3.5 میلیون تومان، 3 جفت باقی مونده، مایلید لینک پرداخت براتون ارسال بشه؟
این برای هزاران کسب و کار کوچیک و متوسط در ایران که تلگرام عملاً ویترین و دفتر کارشونه میتونه یه انقلاب باشه.
کاملاً. یعنی فروش 24 ساعته بدون نیاز به ادمین انسانی.
خب از این بحث باز و بستن درها بریم سراغ اپل که انگار با آیفون 17 ایر داره یه در جدید به دنیای کالاهای لوکس باز میکنه، اما شاید درهای کاربردی بودن رو میبنده. ضخامت 5.5 میلیمتر.
دیوانه کننده است. یعنی نازکتر از پورت شارژرش.
دقیقاً. اما به چه قیمتی؟ منابعی که فرستادید به چند فداکاری خیلی بزرگ اشاره میکنن.
بله، این ضخامت یک شاهکار مهندسیه، اما مهندسی که با مصالحه های فنی بزرگ به دست اومده. اول باتری.
مشکلش چیه؟
اپل از یک باتری جدید با روکش رزین استفاده کرده که نازکتره اما ظرفیت گرمای کمتری داره. یعنی خیلی سریعتر داغ میکنه.
یعنی فرم عملکرد رو قربانی کرده. زیبایی به قیمت سوختن دستمون تموم میشه.
دقیقاً. تصور کن یه دوشی فوق‌العاده زیبا داری که بعد از 10 دقیقه بازی کردن اونقدر داغ میشه که نمیتونی تو دستت نگهش داری.
فاجعه است. دیگه چه فداکاریایی کرده؟
فداکاری دوم حذف کامل اسلات سیمکارت فیزیکی در تمام مدل‌های جهانیه. همه چیز فقط ایسیم هست.
که خودش یه چالش بزرگه هنوز.
بله. و سوم که برای خیلی ها مهمترینه، خداحافظی با لنزهای تلفوتو و اولتراواید. اپل به یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی اکتفا کرده.
پس شما $1200 میدی برای گوشی که از نظر عکاسی از مدل‌های ارزون‌تر پرو ضعیف‌تره؟ توی تحلیلا به این محصول گفته شده یک وبلند گود. این اصطلاح خیلی جالبیه.
این دقیقاً کلید ماجراست. کالای وبلند کالاییه که جذابیتش نه در کارایی برتر، بلکه در گران، کمیاب و خاص بودنش هست.
یعنی یه کالای لوکس برای نمایش.
دقیقاً. تقاضا براش با افزایش قیمت بیشتر میشه چون سیگنال اجتماعی قوی تری میفرسته. مثل یه ساعت رولکس.
پس با این تحلیل اپل با این محصول داره آگاهانه از یک شرکت تکنولوژی به یک برند مد و فشن تبدیل میشه؟
به نظر همینطوره. تحلیلا میگن این گوشی برای کسانی ساخته شده که میخوان بگن من میتونم $1200 برای گوشی بدم که حتی دوربین زوم هم نداره.
چه استراتژی عجیبی. در حالی که اپل این کار رو میکنه، منابع شما نشون میدن که اینتل دقیقاً مسیر برعکس رو در پیش گرفته. ظاهرا تو جنگ عملکرد از AMD شکست خورده و حالا وارد جنگ قیمت شده.
بله، این یک حرکت کاملا دفاعی و هوشمندانه از طرف اینتله. پردازنده پرچمدارشون کور آلترا 9 رو 15% ارزون کردن.
چرا؟
چون بنچمارک های پردازنده نسل بعدی AMD، یعنی اون مدل 9950 X3D، نشون میده که در گیمینگ تا 50% سریع‌تره.
50%؟ خیلی زیاده.
خیلی. این به خاطر تکنولوژی ویکش شرکت AMD هست که برای بازی ها معجزه میکنه. اینتل در حال حاضر نمیتونه در این زمینه رقابت کنه.
پس استراتژیشون عوض کردن. به جای اینکه بگن ما سریع ترین هستیم، دارن میگن ما به صرفه ترین هستیم.
کاملا. پیامشون اینه: شاید سریع ترین در بازی ها نباشیم، اما برای پولی که میپردازید بیشترین قدرت پردازش چند هسته ای رو در کل بازار دریافت میکنید.
خب پس حرف حساب چیه؟ کیا باید برن سراغ این پردازنده و کیا باید منتظر بمونن؟
خیلی مشخصه. اگه شما یک گیمر حرفه‌ای هستید، توصیه تمام منابع اینه که منتظر پردازنده های جدید AMD بمونید. اون تفاوت عملکرد رو هیچ کاهش قیمتی جبران نمیکنه.
و برای بقیه؟
اما برای تدوینگرها، مهندسها و کسانی که کارهای سنگین چند هسته‌ای انجام میدن، مثل رندرینگ سه‌بعدی، این پردازنده با قیمت جدید $510 به یک هیولای بسیار ارزشمند و بی‌رقیب تبدیل شده.
پس اینجا همون دوگانگی رو می‌بینیم. اپل با قربانی کردن عملکرد یک کالای لوکس می‌سازه و اینتل با پذیرفتن شکست یه ابزار فوق‌العاده کاربردی.
دو استراتژی کاملا متفاوت برای بقا.
و حالا بریم سراغ خبری که برای خیلی از گیمرها نامید کننده است. بازسازی بازی اسپلینتر سل دوباره تا سال مالی 2027 تأخیر خورد. مشکل چیه؟ چرا یوبیسافت نمیتونه این بازی رو عرضه کنه؟
دو تا مشکل همزمان وجود داره. یکی فنی، یکی مدیریتی.
اول فنی رو بگو.
از نظر فنی، موتور گرافیکی بازی که اسنودراپ نام داره، در پیاده سازی سیستم نورپردازانی پیشرفته یا ری تریسد گلوبال ایلومینیشن روی کنسول‌های نسل حاضر به مشکل خورده.
این سیستم نورپردازی چقدر برای این بازی مهمه؟
حیاتیه. اسپلینتر سل یه بازی مخفی‌کاریه که همه چیزش به نور و سایه بستگی داره. این تکنولوژی نور و سایه ها رو فوق‌العاده واقعی می‌کنه، ولی به شدت سنگینه.
پس باعث افت فریم میشه.
دقیقاً. افت فریم شدید روی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس. تحلیل‌ها میگن که تیم توسعه احتمالاً منتظر کنسول‌های میان نسلی مثل PS5 Pro هست.
اما به نظر میرسه مشکل عمیق‌تر از این حرفاست. منبع شما از یک جنگ داخلی در تیم توسعه صحبت می‌کنه.
بله، و این بخش نگران کننده تر ماجراست. بعد از چند شکست تجاری، مدیریت یوبیسافت به شدت ریسک‌گریز شده.
خب.
گفته میشه مدیران از بالا فشار میارن تا بازی ساده تر و اکشن تر بشه تا نسل جدید گیمرها رو جذب کنه.
یعنی میخوان روح بازی رو فدای فروش بیشتر کنن.
دقیقاً. در مقابل توسعه دهندگان قدیمی میخوان به ریشه های سخت گیرانه و مخفی کاری بازی وفادار بمونن. این اختلاف نظر دلیل اصلی این تأخیر طولانیه.
فرق شد بوستر غولپیکر سوپر هوی رو با بازوهای مکانیکی برج پرتاب در هوا بگیره. من ویدیوش رو دیدم، واقعا انگار یه فیلم علمی تخیلیه.
صبر کن، بذار من ابعاد این کار رو برای شما توصیف کنم. تصور کنید یک آسمان خراش 20 طبقه با سرعت نزدیک به سرعت صوت در حال سقوطه.
عجب.
و شما باید اون رو با دو تا چاپستیک قول پیکر با خطای کمتر از 5 سانتی متر در هوا بگیرید. این یک چالش مهندسی در مقیاسیه که بشر تا به حال تجربه نکرده.
واقعا دیوانواره است. این همه ریسک برای چی؟ چرا مثل قبل روی پایه‌های فرود روی زمین نمیشوننش؟
اینجاست که نبوغ اقتصادی ایلان ماسک مشخص میشه. با این کار پایه‌های فرود سنگین از روی بوستر حذف میشن. این پایه‌ها حدود 10 تن وزن دارن.
10 تن؟
بله. و در صنعت هوافضا هر کیلوگرم کاهش وزن از خود راکت یعنی افزایش مستقیم ظرفیت حمل بار به مدار. این موفقیت قدم نهایی برای رسوندن هزینه ارسال هر کیلوگرم بار به فضا به زیر $100.
و این کاهش هزینه سرسام‌آور چه تأثیری روی زندگی روزمره من و شما داره؟
اینجا به شما میرسه. نتیجه نهایی اینه که ماهواره‌های استارلینک نسل بعد میتونن خیلی بزرگتر و قدرمندتر باشن، اونقدر قدرمند که بتونن اینترنت پرسرعت گیگابیتی رو مستقیماً و بدون نیاز به دیش به گوشی‌های موبایل معمولی ما ارسال کنن.
یعنی اینترنت پرسرعت واقعی در هر نقطه از کره زمین،
از وسط کویر لوت گرفته تا قله دماوند.
خب چه بررسی پر از تناقضی بود. از یک طرف گوگل درهای هوش مصنوعی رو میبنده و ما کلیدش رو پیدا میکنیم، اپل زیبایی رو به کارایی ترجیح میده، اینتل سرعت رو فدای قیمت میکنه،
یوبیسافت درگیر جنگای داخلیه و در همین حین اسپیس ایکس داره داستانهای علمی تخیلی رو به واقعیت تبدیل میکنه.
دقیقاً.
این ماجراها یک سوال خیلی جالب رو پیش روی شما میذاره. ما شاهد یک دوگانگی واضح هستیم. فناوری به عنوان یک ابزار کاربردی که مشکلات رو حل میکنه،
مثل منشی تلگرام،
در مقابل فناوری به عنوان یک کالای لوکس و نمادین مثل آیفون ایر که هدفش بیشتر نمایش جایگاه اجتماعیه.
نکته بسیار خوبیه. پس این سوالی است که میتونید بهش فکر کنید. در دورانی که هوش مصنوعی و مهندسی دارن مرزهای ممکن رو هر روز جابجا میکنن، ما به عنوان کاربر پیشرفت واقعی رو چی تعریف میکنیم؟
آیا پیشرفت باریکترین گوشیه؟ سریعترین پردازنده برای بازیه؟
یا یک ابزار به ظاهر ساده است که اساساً نحوه کار و ارتباط ما با جهان رو برای همیشه تغییر میده؟